بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره عقلا رسیدیم به جهت چهارم. جهت چهارم در اعتبار سیره عقلا بود. خدمت شما عرض کنم که گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در جایی است که مثل به سیره حجیت است، یعنی منجزیت و معذریت. اگر امری اندل و غلا حجت بود، میتونیم استفاده کنیم حجیت یعنی منجزیت یا معذریت اون امر در دائره تکالیف شرعی یا خیر. عنوان مقدمه سه نکته را ذکر کردم، از اون مقدمه فارغ شدیم. امروز میخواییم وارد در بحث بشیم. خب مسئله چیه؟ مسئله اینه که اگر یک امری اندر و غلا مثل خبر سقه منجز بود، توی پرانتز چون در نزد مشهور قائل به براءت عقلیه هستن، حتی مثل مرحوم آقای صدر در دائره عقلا براءت عقلیه را پذیرفته، لذا بنابر این قول و این نظر تعابیر را به کار میبرم. گاهی وقتا اشاره این میکنم به مختار خودمون، اما از این تعبیرها که استفاده میکنم، این تعابیری است مبتنی بر این که براءت عقلیه در قبول شده هم در تکالیف لااقل عقلایی که آقای صدر قبول داره و هم در تکالیف شرعیه و عقلایی که مشهور قبول دارن. پرانتز بسته. اگر امری اندشار اندر عقلا حجت و منجز بود، خبر سقه مثلا، اگر خبر سقه تعلق بگیرد به یک تکلیف عقلایی، اون تکلیف عقلایی میشه منجز، یعنی در مخالفتش عقلا استحقاق عقوبت است. خب حالا اگر اندل عقلا حجت و منجز بود، آیا میتوانیم بفهمیم که اندشارع هم، یعنی در قلمرو تکالیف شرعیه هم منجزه؟ یعنی اگر خبر سقه به یک تکلیف شرعی تعلق بگیره، اون تکلیف شرعی یسیر و منجزن. یسیر و منجزن یعنی چی؟ یعنی در مخالفتش عقلا استحقاق عقوبت هست. باز توی پرانتز، هر وقت میگم تکلیف، مرادم تکلیف فعلی است. برای خلاصه شدن میگم تکلیف، این تکلیف فعلی مرادم دائما. خب پرانتز بسته. دقت بفرمایید، در جواب به این مسئله و به این سوال، ما اصولا دو تا مسلک رو داریم. مسلک اول مسلک عدم وصول ردعه، مسلک دوم مسلک امضاءه. مسلک عدم وصول ردعه چی میگه؟ میگه دقت کنید، هر حجت عقلایی، هر منجز عقلایی، همین که شارع مقدس در دائره اون حجت ما را رد نکرده باشه، این رد اشاره به ما واصل نشده باشه که از این حجت در دائره شریعت استفاده نکنی، ما را رد نکرده از استفاده کردن. همین که رد واصل نشه در دائره تکالیف الهی چیه؟ حجت از منجزه. حالا فی لوح الواقع رد کرده به ما نرسیده، یا اصلا ردی نکرده لذا ردی هم به ما واصل نشده. این مسلک اوله. مسلک اول قائله که هر حجت عقلایی که لم یصل الرد عن العمل، و اون حجت در دائره تکالیف شرعیه ردی به ما نرسیده باشه، اون در دائره تکالیف شرعی حجت و منجزه.
ولو که
از سکوت امضا نفهمیم، ولو از سکوت امضا، اصلا میگن عدم وصول رد، اصلا عدم ردعی هم نیستن، اصلا امضا که نیستن عدم ردعی هم نیستن، فقط عدم وصول ردعی هم. همین که شارع مقدس خبر سقه اندل اقلا چیه؟ حجت و منجزه. و اشاره هم نسبت به خبر سقه در طائره تکالیف شرعیه ردعی نرسیده، ولو در آنم واقع ردع هم باشه. همین که ردعی نرسیده باشه، از چی ردع نرسیده؟ از عمل به خبر سقه در دائره تکالیف شرعیه رد نشده باشیم. همین که رد نشده باشیم چیه؟ این خبر سقه در دائره تکالیف الهی منجزه. همین که تعلق بگیره به یک تکلیف فعلی شرعی، اون تکلیف کسی رو منجزه، یعنی عقلا در مخالفتش استحقاق عقوبت. امضا اصلا نمیخواد، عدم رد هم نمیخواد، فقط ضابطش عدم وصول چیه؟ رده. نه امضا لازم داریم، نه عدم رد لازم داریم، هیچی لازم نداریم، فقط عدم وصول رد رو ما لازم داریم. حالا بحثای دیگه جزئیاتشه، حالا کلیش داریم بحث میکنیم و وارد تفاصیل بعد میشیم. پس به نحو کلی الان داریم بحث میکنیم. اگر سیره عقلا در امری در اندر عقلا حجت باشه مثل خبر سقه، و شارع مقدس ردعی نسبت به خبر سقه در دائره شریعت ردعی به ما واصل نشه، همین که واصل نشه اون حجت یعنی چی؟ یعنی اون خبر سقه در دائره تکالیف شرعی و الهی حجت است و منجز. یعنی اگر خبر سقه گفت که این شی بر تو حرامه یا این شی بر تو واجبه، اون وجوب حرمت واقعا میشه منجز، یعنی در مخالفتش استحقاق چی هستش؟ عقوبت. عقلا استحقاق. اینه بس میگن مسلک اول مسلک عدم وصول رده. مسلک دوم مسلک امضاه، که هر حجت عقلایی، هر حجت اندل عقلا، اگر شارع مقدس اون حجت رو در دائره تکالیف خودش امضا کرد میشه منجز و حجت، اگر امضا نکنه فایده نداره، باید امضا بکنه تا بشه منجز. لذا اگر خبر سقه اندل اغلا چیه؟ اندل اغلا حجت باشه و شارع این خبر سقه رو در دائره تکالیف خودش حجیت امضا نکنه، لازم نیست رد هم بکنه. همین که امضا نکنه در دائره تکالیف شرعیه دیگه منجز نیست، حجت نیست. ولو خبر سقه میگه این شی بر تو حرام است، چون شارع امضا نکرده من براءت عقلی رو دارم، میتونم مرتکب بشم. پس باید شارع امضا بکنه حجت رو در کجا؟ در دائره تکالیف شرعیه امضاش خود بکنه. اگر امضا کرد میشه حجت و میشه منجز، و الا حجت و منجز نمیشه. این دو تا مسلک رو داریم. بله، ما اگر از عدم رد کشف امضا کردیم، خوب دقت کنیم، از عدم رد کشف امضا کردیم، این میشه داخل در مسلک دوم نه مسلک اول. کما این که گفتم ابتداءً از عدم وصول رد چی کشف میکنیم؟ عدم وجود رد ره. از عدم وصول رد کشف میکنیم چی ره؟ عدم وجود رد ره. از عدم وجود رد چی رو کشف میکنیم؟ امضا اشاره. نه، ملاک وصول نیست، امضا واقعیه. کی واقعا منجزه و حجته؟ که واقعا امضا کرده باشه. وصول امضا به درد نمیخوره. اگر امضا به ما واصل بشه و در واقع امضایی نباشه، اون منجز و حجت نیست. این خدمت شما عرض کنم که این دوتا مسلکه. فقط باز یه اشاره بکنم، اگر بخواهیم روی مسلک خودمون صحبت کنیم، به جای منجز معذر میذاریم. میگیم اگر شیعی اندل و غلا معذر بود، چون ما احتمال رو چی میدونیم؟ منجز. آیا در دایره تکالیف شرعی هم معذر است یا نه؟ اما وقتی رو تعبیر خود مخواهیم صحبت کنیم، میگیم حجت است و منجز. رو مصدر خودم اگر بخواهیم صحبت کنیم، میگیم حجت است و معذر. امضا؟ امضا معناست اینه که شارع قبول کنه، شارع قبول کند که عبید و مکلفین به این حجج در دائره تکالیف خودش عمل کنه، باید قبول کنه. اگر قبول کرد میشه حجت و منجز، اگر قبول نکرد دیگه حجت و منجز نیست. هیچ، واقعا منجز نیست، فقط متجریه، عاصی نیست. خب عنایت فرمودیم. پس در ما نحن فی این دوتا مسلک هست، این دوتا مسلک رو باید جداگانه بررسی بکنیم. اما مسلک اول، مسلک اول کدوم مسلک؟ مسلک عدم وصول رد. گفته هر شیئی که اندل اغلا، اینجا جا هست، گفته هر شیئی که اندل اغلا حجت و منجز باشد و ردی از شارع به ما واصل نشود، اون حجت و منجز اغلایی در دائره تکالیف شرعی حجت است و منجز. این ادعاییست که گفته شده. برای این ادعا دو وجه ذکر شده. این دو وجه رو بررسی بکنیم تا ببینیم. وجه اول، وجه اول گفتن رفتن سراغ حق و طاعت که ببینیم شارع مقدس در دائره چه تکالیفی حق و طاعت داره. این قائل معتقد شده که خداوند فقط در دائره دو تا تکلیفه که حق و طاعت داره. یک، تکلیف مکتوب. دو، تکلیفی که قامت علیه حجت اغلایی ولم یصل الینا الرفع عنها. گفته شارع فقط در این دو تا تکلیف حق و طائره داره. یکی تکلیفی که ما قطع داریم بهش، مثلا قطع دارم به حرمت شرب این مایه. دوم چی؟ تکلیفی که قطع ندارم اما حجت اغلایی قائم شده بر او. اما این حجتی است که ردی هم نسبت به او از شارع به ما نمیرسه. در دائره این دو تا تکلیف شارع چی داره؟ حق و طاعه داره. تکلیف بله؟ حالا میرسه. گفته شارع در دائره این دو تا تکلیف حق و طاعه داره. خب وقتی که در دائره این دو تا تکلیف حق و طاعه داشته باشه، پس بنابراین یکی در دائره تکالیف مقتول، یکی در دائره تکالیفی که اغلاءً حجت برش قائم شده، حجتی با این ویژگی که نسبت به او ردی حاصل نشده. خب سوال، شما از کجا میگید خداوند دائره؟ ما دیگه در اینجا برهان نمیتونیم اقامه کنیم. این که دائره حق، شما از کجا میگین دائره حق خود تا اینجاست؟ این دیگه نمیشه برهانش کرد. ما به عقل خودمون در میابیم که حق خود تا خداوند فقط در این دو تا تکلیفه، تکلیف مقتوع و تکلیف که قامت علیه الحجتی که لم یصل الرد عنها. بله، وجدان ما برهانی نیست. مثل حسن قربی که میگن که شما از کجا میگید کذب قبیحه، دیگه برهان نداره که کذب قبیحه. وجدان ما وقتی رجوع میکنیم میگه کذب چیه، دریافت میکنیم خوب میشه. بر قابل برهان نیست. این دقت کنید، این ادعاییست که شده که دائره حق و طاعه در این مقدار بیشتر نیست. این بچه اولیست که ذکر شده. این بچه اول یه اشکال اساسی داره، اون اشکال حق و تاقه هست. دقت کنید، این ما قبلن هم گفتیم یه اموری داریم اعتباری، که یکی از این امور اعتباری مثل چیه؟ مثل حقه. و یه اموری داریم واقعی مثل فوقیت، که این امور واقعی هست. فوقیت مثلا این دیوان بر این میز هم در واقعی است. فوقیت سخت نسبت به کف، این امر واقعی است. گفتیم ما یه اموری داریم که اینا، یعنی عناوینی داریم که هم اعتباریشو داریم هم واقعیشو داریم، مثل تقدم. ما دو تا تقدم داریم، یه تقدم واقعی داریم یه تقدم اعتباری داریم. مثلا تقدم دیروز برای امروز تقدم واقعیه، اما تقدم فرض بین عالم بر جاهل، تقدم غنی بر فقیر، تقدم مثلا شیخ بر شاب، اینها گفتیم تقدم های اعتباریه. یا تقدم مرد بر زن، یا تقدم زن بر مرد، اینها تقدم اعتباریه. یا مثال خیلی واضحش این تقدم و تأخر های راهنمایی و رانندگی. گفتیم که برای مثال رانندهی که در طرف وسیلش راسته، این تقدم داره در صفت برکی بر کسی که در طرف چپه. این تقدم و تأخرهای اعتباریه در مقابل تقدم و تأخر واقعی. حالا به اصطلاح حق، حق و طاعه، این که شما میفرمایید خداوند در این دو مورد حق و طاعه داره، ازشون سوال میکنیم این حق اعتباریست یا حق واقعیست؟ این حق الطاعه از حقوق اعتباریست مثل حق التعریف یا از حقوق واقعیست؟ اگر بگید از حقوق اعتباریست، در مورد حق الطاعه حق اعتباری معنا نداره، اصلا بی‌معناست. بگیم عقلا انسانها عرف این حق رو برش اعتبار کرد، یا خودش برای خودش چیه؟ اعتبار کرد حق الطاعه. و اگر بگید حق الطاعه نسبت به خداوند امر واقعیه، مثل مرحوم آقای صدر که قائل حق الطاعه از امور واقعیست در مورد حق تعالی، و در مورد غیر حق تعالی همه حق الطاعت ها چیه؟ از حقوق، از امور اعتباریه. یه درجه خودش گفتیم حق و طاعه واقعی رو ما درک نکردیم، یک امر واقعی هست به نام حق و طاعه. بله حسن و قبر تسلم کردیم، پذیرفتیم، اما نسبت به حق رو دیگه تسلم نکردیم، نپذیرفتیم. بذار این که میگن دائره حق و طاعه اینجاست، پس اگر حق اعتباری مرادتونه، حق اعتباری بی‌معناست در مورد خداوند. اگر حق واقعی معتقدیم، گفتیم آقا حق از قبیل تقدم و تأخر نیست، یک تقدم واقعی داریم و یک تقدم چی؟ تقدم اعتباری. بلکه ما چیزی به نام حق طائع واقعی ما قبول نکردیم، من حق واقعی قبول نکردیم. بله؟ بیمعنی هست اقلاء آنم نشستن اعتبار کردن حق را برای خداوند. یعنی در واقع ما اگر مخالفت خداوند قوی باشه، چون مخالفت اقلاء
قویه،
اولا آره واضحه که من به نظام اجتماعی ربطی نداره، حتی به نظام عرفی یا قانونی اینش هم ارتباطی نداره اصلا.
اینکه خود خدا اعتبار کنه،
حتی خود خداوند هم اعتبار کنه، خداوند خودش برای خودش این اعتبار کرده، اگر حق و طاعه نداره اعتبارم بکنه باز پیدا نمی کنه. مثل اینکه من خودم برای خودم حق و طاعه اعتبار کنم نسبت به شما، فایدش چیه؟ اگر واقعا حق و طاعه من ندارم نسبت به شما، در طول اعتبار خودم واقعا حقی پیدا می کنم؟ اعتباری معنا نداره، درسته، اما اینکه پس واقعی میشه، نه این نتیجه نمیشه گرفت. یعنی ما چیزی به نام حق و طاعه نداریم، حسن و قبر قبول کردیم، پذیرفتیم، که میتونیم بگیم اطاعت خداوند حسنه، معصیت خداوند قبیحه، اما اینکه خداوند یه حقی داره به نام حق الطائع غیر از حسن خوب قبول نکردیم به هیچ وجه. حسن خوب رو بعد اشکال نداره. این مسئله، این بچه اول، این مبتنی برای این که ما حق الطائع واقعی به عنوان یک امر واقعی برای خداوند عالم بپذیریم که مرموعه صدر پذیرفته، که ما فقط حسن خوب رو پذیرفتیم اما حق داره دیگه نپذیرفتیم. حق نه همه اعتباری مثل ملکیت و زوجیت و ولایت و سلطنت و حق و تار بودیم. هیچی هیچی نیست، فقط اطاعت خداوند عقلا حسنه. نه من به حسن قبه، چون تنجزم ربطی به حق نداره، من به حسن قبه. پس بنابراین این دائره حق و طائره نه اعتباری نه واقعی نه قبول نکردیم، بله طاعت خداوند عقلا حسن، مخالفت یعنی معصیت خداوند عقلا قبیله. حسن طاعت داره، وجوب طاعت داره، اما چیزی به نام حق و طاعت تعبیرات عرفیست که ما به کار میبریم، اما توی استدلال نمیتونیم از یک اصطلاح تسامحی استفاده کنیم. وجه دوم میاد، وجه دوم میشه، وجه دوم میشه که وجه خوبیه. وجه دوم رفتن سراغ حسن خوب، گفتن آقا اطاعت خداوند عالم وقتی تکلیف فعلی داره، هر تکلیف فعلی خداوند مخالفتش که عقلا قبیح نیست. خداوند یه تکلیفی داره که این تکلیف من اصلا نرسیده به من، اصلا نرسیده به من، مخالفت هر تکلیفی که عقلا قبیح نیست. اینها به جای حق و طاعه رفتن سراغ گفتن آقا دائره مخالفت تکلیف الهی فقط دو مورده، یعنی همون وجه رو اصلاحش کردن. گفتن کجاست؟ یکی تکلیف مقتوع مخالفتش طبیعی هست اقلا، یکی تکلیفی که مقتوع نیست اما قامت علیه الحجت کذاییه. الحجت کذایی یعنی چی؟ یعنی الحجت العقلاییهی که لم یرده عن العمل بها اشعار المولا در دائره تکالیف خوده. اینا گفتن معصیت مخالفت با تکالیف الهی در دو جا فقط قبیه، یکی این که ما قطع به هم خدا شدیم، یکی این که چیه حجت عقلایی بر اون تکلیف پیدا کنیم. اگر حجت عقلایی بر اون تکلیف پیدا کنیم این هم قبیه. این وجه دومیست که گفته شده. بنابراین وجه دوم دیگه رفتن سراغ حسن خوب. بارها گفتیم در اصول، در علم اصول، بین علمای اصول، حسن خوب امر پذیرفته شده ایده، حالا یا واقعا معتقدن یا لااقل پذیرفته شده هست. خب اینها رفتن تحدید کردن دائره قبح مخالفت را، یکی در جایی که مقتوع باشه، پس اگر قرد تعلق گرفت به تکلیف، تکلیف یسیر و منجزه، یعنی در مخالفتش دیگه چیه استحقاق و عقوبت هست. دو در جاییست که تکلیف قامت علیه الحجت و کذاییه، این هم قبیله، یعنی در مخالفتش عقلا استحقاق و عقوبت هست. این دو مورد رو گفتن قبیله. دلیل که نداره، دلیلش وجدان ما حالا میگیم انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که این وجه دومی است که این وجه خب از همون اصلاح شده وجه اوله. وجه اول از طریق حق رفته بود دنبال قصه، حق درش قابل مناقشه است، اما در طریق دوم، در وجه دوم از طریق حسن خوب رفته دنبال قصه، و حسن خوب هم میدونید که از نظر اصولی دیگه قابل مناقشه نیست، امر پذیرفته شده ایست، حسن و قبح عقلی. این هم بچه تو کن. این بچه تو کن رو دقت کنی، این وجه دوم هم واضحه که قابل مناقشه هست. چرا؟ روی مسلک مشهور قابل مناقشه است، روی مسلک ما هم قابل مناقشه است. روی مسلک مشهور قبح مخالفت در کجاست؟ قبح مخالفت در دو تا تکلیف، یکی تکلیف مقطوع. تکلیف مقطوع چیه؟ که بهش قطع داریم، اونجا مخالفتش قبیحه و اون تکلیف منجزه، اینه با طرف مقابل مشترکه. اما در نظر مشهور که اینها قائل به چی هم؟ براعت عقلیه. قائلن که مخالفت با تکلیف غیر مقطوع که مقطوع نباشه و حجت عند المولا هم برش قائم نشده باشد مخالفت قبیح نیست، ولو حجت عقلایی برش چیه؟ قائم شده باشد.
اون که دلیلی که دوم رو قبول کنیم
وجدانه
دیگه،
اصلا قبول. از شما سوال میکنیم، شما برای تعلیل قبول کردین دیگه؟ قبول کردین یا نکردین؟
برایت
عقلیت
در غیر این مورد
وجدان منش انکار برایت عقلیت
اشاره
منش برایت عقلیت منکره. من برایت عقلیت منش اینه که آقا تکلیف مقطوع منجز است، تکلیف غیر مقطوع غیر منجز است. این که برایت عقلیت ولو شما میشه منکره برایت عقلیه. پس دقت کنیم اینا روی مسلک برایت عقلیت شما قبول کنید یا نکنید الان محل بحث نیست. اصلا معنای براعت عقلیه اینه که فقط یک تکلیف منجز از ذاتن و اون کدوم تکلیفیست؟ مقتوع باشه. هر تکلیف غیر مقتوعی چیه؟ غیر منجز، مگر اینکه خود مولا چکار کرده باشه؟ جعل منجزیت در اون مورد کرده باشه.
درست اینا میگن همین که مولا رد نکرده همین جعل حجیته. ما قبول داریم
حتی شما میشه که مشکل به امزا دیگه این مسئله دو ما میگن امضا ما نمیخواییم، رد هم ضرر نداره، عدم و وصول رد کافیه. اون میشه مسلک امضا،
یعنی مولایی که ما میشنسیم همین
حالی که رفتیم سراغ سکوت معنیش مسلک امضا رفتیم، سراغ مسلک امضا رفتیم.
امضا میگه مستقیم، ما باید
مستقیم لازم نیست،
اینا قبول کرده شاره
شاره باید قبول کرده باشه در عالم تشریع قبول کرده.
همین که رد
نکرد
این حجت
قائم
شده کافیه.
نه همین که رد نکرد بشان
برات
عقلیه میگه چه؟ برات عقلیه معنیش اینه که تکلیف مقتوع حجته و تکلیف غیر مقتوع منجز نیست، مگر یه استثناء داره، خود مولا در مورد اون تکلیف جعل منجز کرده باشه و اون جعلا به صورت بر ما مقتوع باشه.
نه این جعل منجز به عدم رد اشاره
خب میشه، میشه امضا دیگه، پس میشه امضا با اوش امثال فرض می کنیم اینا عدم وصول ردیت. که حرفشون دقت بکنید، اونا حرف براعت عقلی اینه که تکلیف مقتوع منجز است و خود مولا هم نمیتونه در تنجز چکار کنه؟ تصرف کنه، از منجزیت نمیتونه بذاره، یعنی خود او هم قادر نیست، عاجز. و تکلیف غیر مقتوع منجز نیست اما این قدرت رو داره که کاری بکنه که تکلیف بگیره مقتوع بشه منجز. فقط کافیه در مورد این تکلیف جعل منجز کنه و اون جعلش هم به صورت قطع به من واصل بشه. حرف براعت عقلی اینه. خیلی خب، پس بنابراین اگر در ما نحنفی فرض اینه که این تکلیف مقتوع که نیست، برنه منجزی هم که از ناحیه شارع جعل منجز باشه و اون منجز شارع باید به مولا باید به من واصل به نحو قطعی واصل بشه. چنین فرض کردیم که چیه؟ واصل نشده که، پس بنابراین مخالفتش قبیح نیست. اینا همه دعاوی ها، اینا دلیل نیست اما دعاوی علل مبناست. یعنی این قائل به وجه دوم نمیتونه بر مشهور اشکال کنه، مشهور مبناش اینه، درست یا نادرست به بحث دیگریه. اونجا خودش مدلل نیست، تمام کلام رقیبش هم مدلل نیست اما مبنا اینه. کاشفه قطعیه نیچه اون میشه امضا دیگه، عدم وصول رد میگه اصلا امضا نمیخواه، حتی رد هم میگه مضر نیست، فقط باید به من رد واصل نشه. اونا داخل میشه در مسلک امضا، در مسلک امضا که مسلک دو کنه.
قول عدم وصول رد با مبنای درعاتیه قابل جمع نیست؟
نه، یعنی هر کسی با مبنای ما قابل جمع نیست. پس روی مسلک مشهور دقت کنید، هر تکلیف مقطوع منجز است و هر تکلیف غیر مقطوع چه حجت و عقلایی داشته باشه چه نداشته باشه منجز نیست، مگر مولا در مورد اون تکلیف جعل منجز کرده باشه و اون جعلم برای من واصل شده باشه به وصول قطعی. در غیر این صورت حتی اگر مولا جعل منجز بکنه اما اون منجز به من واصل نشه، بازم چیه؟ بازم اون تکلیف منجز نیست. این مسلک کسانی است که معتقد به براءت انبیه هستن. فرصه اثر نده، اون در طول بحثه بعدی است، الان بحثه در مرتبه اوله، ما هستیم و لوکلیه و خود ما بعد اینا اونو براءت شرعیه یا اونو بحثه دیگریه. میشه مسلک امضا تا گفت این شارع احد العقلا میشه مسلک امضا، میشه مسلک امضا دیگه، میشه مسلک جعل. وقتی که میگن امضا 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 نیست، یعنی معنی مشابهت بین دو تا جعل، یعنی عند العقلا در تکالیف خودشون منجزه، منجزه در تکالیف شرعی عند شارع منجزه، میشه این میشه امضا. جعل مشابه رو میگن امضا، این میشه مسلک امضا. اینو دقت کنید، این جوابش توی مسلک چی؟ توی مسلک بوم چی فهمیدیم؟ اطمینانم این حجج اینه، فرق نمی کنه. اطمینانم این خبر ثقه، اونم یکی از حجج عقلاییه. این در عقلا حجت نیست، ما تا اینجا بحث اطمینان برخلاف نیومده. فرض کردیم خبر ثقه ایست که اطمینان برخلافش هم نیست. وقتی میگیم حجت بر عقلایی یعنی خبر ثقه ای که اطمینان برخلافش نیست. اما روی مسلک ما، مسلک ما خدمت شما عرض کنم مخالفت با تکلیف چیه؟ کجا قویه؟ هر تکلیف محتملی است. هر تکلیف محتمل چیه؟ مخالفت باش قبیله، الا کجا؟ اینجا تکلیف تقسیم میشه به دو قسم، تکلیف محتمل و غیر محتمل. روی مسلک ما تکلیف محتمل چیه؟ مخالفتش عقلا قبیله. تکلیف غیر محتمل مخالفتش قبیل نیست، یعنی غیر منجزه. ما برعکس مشهور میگیم، میگیم تکلیف غیر محتمل غیر منجزه، خداوند در این تکلیف غیر منجز دیگه نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه کاری کنه که تکلیف غیر منجز را از غیر منجزیت خارجش کنه، قدرت بر اخراجش نداره. تکلیف غیر منجز عقلی غیر منجزه، دست مولا بسته است. اما کدوم تکلیف منجزه؟ تکلیف احتمالی. تکلیف احتمالی به هر درجه از احتمال که باشه اون تکلیف چیه؟ منجزه. اما دست مولا بازه، میتونه تکلیف منجز رو چیه؟ غیر منجز رو میتونه غیر منجزش کنه به جعل چی؟ به جعل معذر. اونان گفتن به جعل منجز، ما ها میگیم به جعل معذر. در هر موردی تکلیف محتمل منجز است، مگر یک مورد، خود مولا در اون مورد جعل چکار کنه؟ معذر کنه. اگر خود مولا جعل معذر کرد و اون جعل و اون معذر و اون جعل به ما واصل شد به وصول علمی یا قطعی، در این صورت اون تکلیف دیگه منجز نیست، اون تکلیف دیگه منجز نیست. خب در ما نحن فی خوب دقت کنیم، ما نسبت به حرمت این رو که احتمال میدیم، خبر ثقه بگه حرام است یا حرام نیست اثری نداره، بگه یا نگه اثری نداره. بحث رو باید بریم مثال عوض کنیم. من احتمال حرمتی این رو میدم. سقه گفت این حرام نیست. خبر سقه اندل اغلاتیه معذره. خب حالا که سقه گفت این حرام نیست، آیا حرمتی این بر من منجزه یا غیر منجزه؟ چی گفتی؟ گفتیم هر تکلیفی محتملی منجز است، مگر در مورد اون تکلیف خود مولا چیه؟ جعل معذر کرده باشه. خب آیا مولا در اینجا جعل معذر کرده یا نه؟ نمیدانیم، چون فرض کردیم که معذریت خبر سقه اندل اغلاست، نه اند مولا، چون اند مولا هنوز بر ما نرسیده. در اینجا میگیم اون تکلیف منجز است. هر تکلیف محتملی منجز است، هر تکلیف محتمل، مگر تکلیف محتملی که خود مولا در مورد اون تکلیف چیه؟ جعل معذر کرده باشه. فرض کردیم من احتمال حرمت این مایه رو میدم عند الله. چرا؟ چون به جهتی که احتمال میدم نجس باشه. سقه گفت نجس نیست و ما نمیدانیم که آیا خبر سقه عند المولا معذر هست یا نیست. بر اون برامشره بحث دیگر کار نداریم، ما اون مرحله بعدیه. تازه ببینیم خود شارع جعل معذر کرده، به ترخیص داده، به براءه. آره اون شارع اونم میگیم در نه، اگر خبر سقه بیاد بگه بله بله ما خبر سقه رو معذر میدانیم، چون فرض کردیم مولا جعل معذریت کرده برش. اما حالا رسیدیم در اول کلامی نه، ما فرض کردیم که ما مختار ما اینه که خبر سقه این در اغلا معذر میبینیم، ما چون منکر براعت عقلی هستیم. گفتیم خبر سقه اگه منجز بدون که جواب اول، قول اول جواب بدون اشکال وارد یه تحافظیست بین دوتا مولا، اون دوتا رو باید بیرنی حلش کنیم، تحافظ بین دوتا مولا پیدا میکنیم. اما ما ها که منکر براعت عقلی هستیم، هم در تکالیف شرعیه هم اغلاییه، میگیم آقا خبر ما اتفاقا معتقدیم خبر سقه این در اغلا اصلا منجز نیست، فقط معذره. حالا که معذر این در اغلا هستش، سقه گفت این نجس نیست و فرض کردیم که من احتمال حرمت رو میدم و جعل معذریت از ناحیه شارع نسبت به خبر سقه به من هنوز حاصل نشد. بله باید اصول قطعی باشه، من اصول قطعی ندارم، اصلا کاری به حاصل به من نشده. پس بنابراین در ما نحنفی ما هم میگیم، پس باید مثلا اینطور بگیم، در اینجا میگیم بله ولو سقه بیاد بگه که اندل اغلا معذر خبر سقه این نجس نیست، در اعتقاد ما حرمت فعلیه این اناد فی علم الله نجسه، بر من منجز است. به تنجزش به چیه؟ به نقص احتمال. پس این مسلک عدم حصول رد کافی نیست، تمام نیست. بر مسلک عدم حصول رد یک اشکال دیگری مطرح شده که گفتن اصلا رد از ناحیه مولا قاصر شده، از تمام حجج اغلایی یک رد عام می‌داریم که واصل شده اون رد. انشاءالله فردا وارد بحث این رد عام می‌شیم که ادعا شده. الحمدلله رب العالمین.